پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می کنید، تندرست و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 25 مرداد ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 16 ماه اوت از سال 2021 میلادی. و پیام دوست امروز شامل برنامه‌های این روزها به یاد تو، در تب و تاب انتخاب و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و برنامه‌های ما رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. و البته تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید. آدرس تماس با ما در پیام‌رسان تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا صدای رادیو پیام دوست. با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. و ما این روزهای امروز با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می‌کنیم از همه شهروندان بی خانمان و بی سرپناه ایران زمین، چانهایی که خانه هایشان در روستاها به دست بیرحم، بی ادالتی، تعصب و انسان ستیزی آوار شد و چانهایی که در اثر فقر و تنگ دستی در گوشه های خیابان ها و زیر پل ها و در چاله ها و ویرانه های شهرها زاغنشین شدند. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
Oh,
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در ادامه برنامه‌های امروز از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته در تب و تاب انتخاب گوش کنید.
در تب و تاب انتخاب
خوش اومدین، بفرمایین.
امروز فقط به خاطر این اومدم که گفتین روز تولدتونه. نیم ساعت هم بیشتر نمیتونم بمونم. به نظرم ادامه این ملاقات ها کار درستی نیست.
اولا که تولدم مبارک. دوما میدونم. تو تلفنم گفتین که این آخرین باریه که با هم قرار میذارین.
ببخشید، تولدتون مبارک.
این چیه؟ چرا دیگه زحمت کشیدین؟
یه کادوی کوچیکه، یه کتابه. نمیدونستم چه موضوعی دوست دارین. این بود که یه کتابی رو براتون آوردم که خودم خیلی دوست دارم. انشالله که شما هم بپسندین.
فراسوی فرهنگ رقابت. باید جالب باشه. ممنون. مطمئنن هر چی شما دوست داشته باشین منم دوست دارم. صحبا خانم، فایده ای نداره که به چیز دیگه ای تظاهر کنم. من همون چند ماه پیش که اومده بودین با نیلوفر کار داشتین، احساس کردم یه چیزی تو وجودم تکون خورد. قرارایی که داشتیم و صحبتایی که کردیم باعث شد مطمئن بشم اشتباه نکردم. حالا جواب شما چیه؟
جواب من؟ به چی؟
به من؟ شما هیچ احساسی نسبت به من ندارین؟ تو رو خدا نگی نه که حسش میکنم.
احساس من و شما هیچ اهمیتی نداره وقتی شرایط مناسب چنین احساسی نیست.
نگین که افکارمون و اهدافمون و این چیزامون مثل هم نیست یا با هم تفاهم نداریم، که اتفاقا تو همه این چیزا مثل هم فکر میکنیم. تنها مشکل واقعی اینه که شما باهایی هستین و من نیستم. اینم مشکلی نیست که حل نشه.
چطوری حل میشه؟
من حاضرم باهایی بشم.
یعنی به خاطر ازدواج با من میخواین باهایی بشین؟
بله کاملا.
اما اعتقاد چیزی نیست که آدم بتونه به خاطر این و اون یا به خاطر هر هدفی که داره تغییرش بده. ممکنه به زبون بگه، اما چون اعتقاد قلبی وجود نداره، در بهترین حالت نادیده گرفتن اعتقادات واقعیه، در بدترین حالت تظاهره.
نمیفهمم برای شما چه فرقی میکنه؟
فرقش تو اینه که صداقت زیربنای زندگیه. نمیشه چیزی رو روی دروغ یا تظاهر درست کرد. دو روزه فرو میریزه.
این دیگه تعصبه. چون من باهایی نیستم میخواین یه بهونه‌ای بکنین و منو رد کنین. در صورتی که میدونین چقدر دوستتون دارم و میدونم که شما هم نسبت به من بی‌احساس نیستین. چرا با خودتون و با من لج میکنین؟
این که میگم زندگی رو باید بر اساس صداقت ساخت بهانه است؟
به نظر من شما دارین اختلاف مذهبی رو بهونه میکنین. نسبت به من تعصب دارین.
ابداً اینطور نیست. چطور میتونم علیه شما تعصب داشته باشم وقتی صمیمیترین دوستم که مثل خواهرم میمونه نیلوفره؟
پس چرا میخواین منو رد کنین؟
برای اینکه برای همه اون چیزایی که از اولم گفتم. ما تو زندگی هدفمون یکی نیست، مسیرمون یکی نیست. چطور میخوایم همسفر بشیم؟
من که دارم میگم، میخوام از همون مسیر شما بیام برای رسیدن به همون هدفی که شما هم دارین.
آخه شما از هدف و مسیر من چی میدونین؟ بهایی شدن این نیست که یه اسمو بردارین یه اسم دیگه جاش بذارین. یه ارتباطه که با خداوند و با حضرت بهاءالله برقرار میکنین. میبخشی، نمیخواستم انقدر رک باشم.
شما چی میدونین از من؟ شما چی فکر کردین درباره من؟ فکر کردین هر روز از یکی خوشم میاد و هر روز عقیده‌مو برای یکی عوض میکنم؟ فکر کردین با یه آدم لاابالی هوسباز طرفی؟
خدا نکنه من یه همچین فکری کرده باشم. این حرفو نزنین. به عنوان برادر نیلوفر همیشه احترام خاصی براتون قائل بودم. این صحبتایی هم که با هم داشتیم باعث شد که احترامم خیلی بیشتر بشه. اگه حرفی میزنم فقط برای خودم نیست، برای شمام هست.
یعنی من واقعا براتون مهمم؟
معلومه که مهمین. شما چی فکر کردین درباره من؟ فکر میکنین انقدر بی‌معرفتم؟
من هیچ فکر بدی درباره شما نکردم. بخوامم نمیتونم.
خب مسئله دقیقا همینه. محبت و علاقه چیزی جدا از اعتقادات قلبی. اشتباه وحشتناکی اگه به خاطر این علاقه بخواین به چیزایی که بهش اعتقاد ندارین تظاهر کنین. یه همچین ارتباطی دوامی پیدا نمیکنه.
Thank you.
شما چه خبر دارین از انتقادات قلبی من؟ اصلا شما چه خبر دارین از قلب من؟
چی بگم؟
من فکر میکنم کلن درباره من اشتباه میکنین. شاید اون چه که باعث شد جذب شما بشم تفاوت بین چیزایی بود که درباره باهائی‌ها میشنیدم و اون چه که توی شما و خانواده‌تون میدیدم. میخواستم بدونم حقیقت قضیه چیه؟
یعنی چیزای بدی درباره ماها میشنیدین؟
همش بد نبود، اما زد و نقیض بود. اونایش که با شناخت خودم از شما جور در میومد که خیلی خوب بود. اونقدر که به نظرم باور کردنی نبود. فکر میکردم اگه چیزی اینقدر خوبه و بین ما هم هست چطوره که من خبر ندارم؟ چرا مردم نمیدونن؟ اصلا میدونین چرا من معمولا کتاب نمیخونم؟
چرا؟
چون به نظرم یه مش اراجیف بیارزش میان، یه مش حرفای خانه زنکی، حیف کاغذ، حیف وقت. اگه کتاب خوب گیر بیارم خیلی هم اهلشم، اما هر چیزی رو نمیخونم. حالا میدونین چرا اهل دین و مذهب نیستم؟ برای اینکه حرف حسابی توش نیدم. یه چیزی شبیه این کتابایی که تو کتاب فروشی ها هست، یه مش جلد و یه مش کاغذ که هیچ محتوایی نداره، اما اگه حرف حسابی باشه من میشنوم.
یعنی واقعا به دین علاقه مندین؟
به دین نه، به حرف حساب. مهمم نیست که کی این حرف حسابو بزنه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون.
یعنی میخواین بگین اگه بهایی بشین واقعا میشین؟
بله، چرا که نه.
پس من اگه جواب رد بدم براتون فرقی نمیکنه؟
چرا فرق نمیکنه؟ عجب حرفی میزنین. اگه برام فرقی نمیکنه چرا اصلا باید این حرفا رو مطرح میکردم؟
منظورم از نظر اعتقاد به دیانت بهاییه. اگه واقعا به دیانت بهایی علاقه مندین، جواب من نباید تأثیری توش داشته باشه.
اگه به من جواب رد بدین، چطور این مسیر رو تنهایی بدون کمک نهی کنم؟ چطور بفهمم چی درسته و چی غلط؟ چطور بفهمم باهایی ها واقعا چی میگن؟ مگه نگفتین زن و شوهر باید رفیق شفیق هم باشن؟ مگه نگفتین باید به رشد هم کمک کنن؟ من چطور حقیقت رو بفهمم بدون شما؟
یعنی شما به خاطر علاقتون به من نمیخواین بهایی بشین؟ به خاطر کنجکاویتون درباره دیانت بهایی میخواین با من ازدواج کنین؟ قضیه برعکسه؟
چرا اصرار دارین قضیه رو یه طوری ببینین که بد به نظر بیاد؟ هر دوش کنار همه، چه اشکالی توش هست؟
حسابی گیجم کردین.
راستش برای خودم هم گیج کننده است، چون این دوتا یه جوری تو ذهن و قلبم به هم پیچ خوردن که نمیتونم جداشون کنم. حرفای شما درباره خانواده و هدف زندگی و ازدواج و ارتباط زن و مرد برام خیلی تازه و جذاب بود،
اما اینطور به نظر نمی اومد.
اون موقع چیزی به شما نگفتم چون خودم مطمئن نبودم، اما هرچی پیش رفتیم قضیه برام جالبتر شد. این مقاله‌ای که به نیلوفر داده بودین و نیلوفر به من داد از دکتر دانش بود، اونم خیلی خیلی برام جالب بود.
واقعا همشو خوندین؟
خوندم و انگار یه دنیای دیگه‌ای در مقابلم ظاهر شد. تو این هفته‌هایی که با هم صحبت می‌کنیم چند تا کتاب درباره زندگی و ازدواج و این چیزا خوندم، کتابایی که خیلی تعریفشون رو شنیده بودم، اما این مقاله 10-20 صفحه‌ای از همشون مایه‌دارتر بود، حرفای تازه‌ای داشت.
برای همین به دیانت بهایی علاقه‌مند شدین؟
آره، گفتم که به خاطر شما کنجکاو بودم، حرفای شما برام جالب بود. این مقاله رو که خوندم دنبال بقیه‌اش می‌گشتم، می‌خواستم بازم بخونم و بیشتر بدونم. این بود که رفتم تو اینترنت و زدم بهایی، یه عالمه مطلب اومد.
لابد همه‌شون هم سایت‌های مخالف دیانت بهایی، سایت‌های واقعی فیلتر شدن.
آره، بعدش فهمیدم که قضیه از چه قراره، چون بعضی سایت‌ها بود اما وقتی می‌خواستی بری توشون نمی‌شد. فهمیدم سایت‌های اصلی همینان.
حالا تونستین برین تو این سایت‌ها؟
آره، کاری نداشت که. اگه بگم یه هفته نشده تقریبا هر چی مقاله تو سایت آینه باهایی بود و خوندم باورت میشه؟
خیلی جالبه. راستشو بخواین باورم نمیشه. یعنی واقعا این همه مطالعه کردین؟
گفتم که من اگه کتاب یا مطلب خوبی پیدا کنم خیلی هم اهل مطالعه ام. نمیدونم نیلوفر درباره من چی گفته، اما نویدی که تو ذهن اون هست ساخته ذهن خودشه، من نیستم.
چی شده؟ نامزدی شهریار به هم خورده.
راست میگی دوباره نامزدیش به هم خورد؟
دوباره که نیست، خیلی بیشتره. اولی شهزاد بود، بعدی زهره، بعدش هم این یکی که نمیدونم اسمش چی بود و حالا هم به هم خورده.
مثل این که بخت و اقبال از این پسر برگشته.
دیگه عزیزم این ربطی به بخت و اقبال نداره. ما آدم ها هم هی تصمیه غلط میگیریم و هی خرابکاری میکنیم، تقصیرش رو میندازیم گردن بخت و اقبال. به نظر من که این پسر به جای بخت و اقبال به مشاور احتیاج داره.
خوب نیست اینطوری درباره دیگران قضاوت کنی.
بد میگم؟ آدم یه بار تو انتخاب اشتباه میکنه، یه بار نامزدیشو به هم میزنه، دو بار به هم میزنه، دیگه اگه شد سه بار باید از خودش بپرسه کجای کار من ایراد داره که یا انقدر انتخابام هشل هفته یا انقدر دمدمی هم که نمیتونم روی قول و قراری بمونم.
منم میگم مهسا راست میگه، این باید از یه مشاور کمک بگیره. پیش مشاور رفتن که بد نیست.
نه اون که بد نیست، بالاخره آدم خودش که همه چیزو نمیدونه. هر وقت به مشکلی برمیخوره بهترین کار اینه که با یه آدم وارد مشورت کنه. اما اینکه اینجا بشینیم و راحت درباره این اون قضاوت کنیم کار درستی نیست.
اگه نمیترسیدم بهش بر بخوره میگفتم بره پیش دکتر. یه روانپزشکی هست مامانم پیشش میره، خیلی ازش تعریف میکنه. آخه مامانم یه کمی حالت استراب داشت، یه موقعهای بی خودی دلشوره میگرفت. حالا این خانم دکتره بهش دارو داده میخوره، خیلی راضیه.
من اگه باشم این آقا شهریار رو پیش خانم دکتر نمیفرستم. یه وقت میبینی از خود این خانم دکترم خواستگاری کرد.
مهسا
باور کن احتمالش هست.
نگران نباش، این خانم دکتر متأهله، دوتا دختر کوچیکم داره.
من میگم ما که نمیدونیم تو دل و ذهن آدم ها چی میگذره، نمیدونیم چرا یه کاریو میکنن، پس چرا دربارشون قضاوت کنیم؟
گیر دادیا، ما که قضاوتی دربارش نکردیم، فقط میگیم این قضیه دیگه شورش در اومده و بهتر این آقا شهریار از یکی کمک تخصصی بگیره.
به نظر من تو اینم یه عالم قضاوت منفی هست.
باشه تو راست میگی. راستش رو بخوای تو هم یه سری به همون خانم دکتره بزنی بد نیست. یه مدتیه به همه چی گیر میدی، همش تو فکری، شبام که عین ارواح تو خونه راه میری.
راست میگه، طوری شده؟ به نظر منم مثل همیشه نیستی.
به نظرتون میاد دیشب تشنم بود، میخواستم برم آب بخورم که خوردم به کارتون وسایلی که مهسا تو راه رو گذاشته بود، عین بمب صدا کرد، همه از جا پریدن. ازش بپرس تو وسایلتو تو راه رو ول کردی، اون وقت من روهم و شبا را میرم.
خب چرا چراغ رو روشن نکردی؟ فکر نکن نمیفهمم، تو هر شب کارت همینه، پا میشی میری تو حال همینطوری توی تاریکی میشینی یه جوری دست به سینه که انگار داری مناجات میخونی. نکنه واقعا پا میشی میری مناجات میخونی؟
اون شبی که تو میگی خواب بد دیده بودم.
چه خوابی؟
خواب بد دیگه، خواب بد تعریف کردن داره؟
دیدی نیلوفر، دیدی چجوری تفره میره؟ من نمیفهمم چی رو از ما پنهون میکنه. دیگه این چیه که باید از خواهرت و دوستت پنهون کنی؟ من نمیفهمم واقعا.
باز دوباره دچار توهم شدی؟ چی میگه برا خودت میباری و میدوزی؟
اذیتش نکن صحبا گلگلی رو. قربونت برم، ما دوستت داریم. هر وقت خواستی چیزی به ما بگی بگو، میدونی که چقدر دوستت داریم.
قربونت برم نیلوفر جون، میدونی که چقدر دوستت دارم. چیزی هم از تو پنهون نمیکنم مگه اینکه مجبور باشم.
مهسا هم که این وسط بوقه. من آدم بدم؟ من واقعا چند روز نگرانتم.
راست میگه، ما فقط نگران خودتیم. اگه مشکلی هست بگو، شاید بتونیم کمکی بکنیم.
مشکلی نیست، فقط باید درباره یه چیز مهمی تصمیم بگیرم.
نه بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا.
نه بابا، اگه یه همچین چیزی بود که ما میفهمیدیم. ول کن دوستمو، اذیتش نکن. کاش یه آبغندی چیزی براش می آوردی، فکر کنم فشارش افتاده.
راست میگی.
صحبا جونم چی شده؟ تو رو خدا به من بگو، چه تصمیم مهمی باید بگیری؟ حالت که خوبه؟ یه وقت مریضی که نداری؟
نه بابا، هر وقت آلبالو میخورم فشارم میفته. دیدی آلبالوهای حیاتمون رسیده؟ بیا یه خورده برات بچینم ببری خونه.
تو از جا تکون نمیخوری، فعلا تحت نظر منی. بیا اینم نبات داغ جادویی دکتر مهسا.
برنامه ای رو از مجموعه در تب و تاب انتخاب شنیدید. این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه ها، برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی و البته اطلاعات راه های تماس با ما در وبسایت ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. ضمناً اگر تا به حال برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام نکردید، حتماً در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید.
ای غریبه از کجایی که باسه من غمگساری، تو همونی که تو قلبم یه صدای دلداری. وقتی باشم شب تیره، اون شبی که صبح ندیده، با خودم تنها میشینم تا سپیده، تو اونی که هم صدایی هم صدای آشنایی. واسه من کابوسی تیره و تارو، موندنت اما یه رویا، یه رویای موندگار بود. وقتی بودی همه فصل واسه من مثل بهار بود، تو که رفتی غم دنیا واسه من یه یادگار بود.
واسه من تو نمیشه، اما نیستی که ببینی خالی جات همیشه. حالا جز ناله سازم واسه من درمون نمونده، نمای ساز دلم شد من سوی تو کشونده.
این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه اکسیر معرفت، با هم بشنویم.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار استحقاق علما با ظهور جدید.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در بخشی از کتاب ایقان، حضرت بهاءالله تلاش دارن نشون بدن که هر زمان دیانت جدیدی ظاهر شد، علمای دینی با دلایل بسیار مشابه از پذیرش ظهور سرباز زدن و بسیاری وقتها دست به آزار و اذیت و طعن پیامبر گشودن. من در چند گفتار مختلف که احتمالاً همه به دنبال هم نخواهند بود، درباره دلایلی که در کتاب ایقان برای این مسئله، یعنی دلیل مخالفت علمای دینی با ظهور جدید بیان کردن، بحثی میکنم. منتها بد نیست امروز تنها درباره یک گوشه از اون صحبتی داشته باشیم.
در همین رادیو مجموعه‌ای به نام راه تازه پخش شده که گمان می‌کنم اگر شما با دقت بیشتری چند بخش آغازین اون مجموعه رو گوش بدید، جو دوران ظهور حضرت باب رو با وضوح بیشتری میتونید جلوی چشمتون تصور بکنید. در اینجا من اجالتاً سخنم در خصوص موقعیت علما هست و نقششون در جامعه. مجال اون نیست که مفصل درباره مسئله بسیار مهم مشروعیت صحبت بشه، اینکه چه دلیلی داره که شما بخواید به دستورات یک حکومت تن در بدید، یعنی حکومت چه کسی و یا چه نهادی رو باید بر اساس خرد و انسانیت پذیرفت. بگذارید برگردیم به دوران حضرت باب تا از نگاه علما و در نتیجه مردم اون زمان به این قصه نگاه بکنیم. نظریه سیاسی علمای شیعه در طول تاریخ همواره اون بود که تنها کسی که برای حکومت مشروعیت داره یا پیامبر هست به عنوان نماینده پروردگار و یا شخصی که از سوی پیامبر به حکومت انتخاب شده باشه. بنابر همین دیدگاه 11 امام پس از پیامبر حاکمان مشروع تلقی می شدن تا اون که 12 امام غیبت اختیار کرد. این است که طبق این خانش در دوران غیبت هیچ حکومتی نمیتونست دارای مشروعیت باشه. حتی برخی شخصیت‌های شیعه مثل عضدالدوله دیلمی هم زمانی که به قدرت رسیدن خلیفه عباسی در بغداد رو از مقام خلع نکردن، یعنی همچنان حکومت خودشون رو به اسم حکومت شیعه تأسیس نکردن. حال از اونجا که تشکیل یک حکومت شیعه در دوران غیبت امام نمیتونست دارای مشروعیت باشه، در دوران صفویه این مشروعیت از سوی علما به حکومت بخشیده شد. یعنی هرچند علما خود بر حکومت ننشستند، اما از سوی اونها بود که مشروعیت به حکومت بخشیده میشد. این از دوران صفویه. توان مالی و قدرت طبقه روحانیت در دوران قاجار به اونجا رسیده بود که قصص العلمای تنکابانی واضحا نقل میکنه فتلیشا اصرار و التماس میکرد تا یکی از بزرگترین علما شیخ جعفر کاشف الغطا برای او اجازه سلطنت بنویسه. این اجازه سلطنت باز همون مشروعیت قائل شدن و بخشیدن مشروعیت به حکومت هست. در جو یک همچو زمانی بود که حضرت باب ندای خودش را از شیراز بلند می‌کنه. یک نکته در اینجا لازم به ذکر هست. عقیده شیعه اون بود که در سالهای آغازین غیبت حضرت قائم 4 کس که به عنوان بابها یا نائبهای چهارگانه شناخته میشن نائب خاص قائم در میون مردمان بوده. تنها بعد از وفات این 4 کس بود که علمای شیعه به حسب اعتقاد خودشون به عنوان نائب عام به رسیدگی به امور دینی مشغول شدن به نیابه از حضرت موعود. معنی این حرف در واقع این هست که چه ظهور شخص موعود که مردمان انتظارش رو میکشیدن و چه حضور یک نائب خاص، این هر دو میتونست به معنای پایان بخشیدن به نقش و موقعیت اجتماعی علما و مشروعیت قدرت اونها و از اون بالاتر توان مشروعیت بخشی در اونها باشه. حضرت باب در چند سال اول ظهور آثارشون به گونه‌ای خوانده شد که مقام ایشون به عنوان باب به معنای نائب خاص حضرت موعود فهم می شد. در سالهای اول ظهور به نظر می رسه حضرت باب تلاشی برای تصحیح این دیدگاه نداشتند. حتی نوشتجات بزرگان بابی در چند سال اول نشون میده که اونها هم همین دیدگاه رو لحاظ می کردن یا دست کم در رساله های خودشون همون دیدگاه رو بیان می کردن. شما در آثار اولیه حضرت باب جملاتی میبینید که واضحاً میتونه تعبیر به همین معنی بشه که ایشون خود رو به عنوان نائب خاص حضرت قائم معرفی کرده باشند. به عنوان مثال در تفسیر سوره یوسف نام قائم موعود به همون نحو که مورد اعتقاد جامعه شیعیان بود بیان میشد و یا حتی در برخی آثارشون از توقیع‌هایی که از سوی قائم به همون بابهای چهارگانه نوشته شده بود نقل می‌کنه. در اینجا چیزی که مورد تأکید من هست اینه که در جهت درمان هرج و مرج جامعه ایران اون زمان خود ادعای بابیت حتی با همین معنی که من نائب خاص حضرت موعود هستم به خودی خود کافی بود تا مشروعیت را از طبقه روحانیت بگیره. این هست که در کتاب قیوم الاسما بعد از سورة الملک که خطاب به ملوک و پادشاهان هست، در دومین سوره که نامش هم سورة العلماء هست، خطاب علما بیان می‌کنند که از زمان نزول اون اثر در اجتهاد ورزیدن‌های اونها مشروعیتی نیست و صدور هر حکم و فتوایی بدون لحاظ کردن اون کتاب رو بر اونها حرام اعلام می‌کنه و قیوم الاسما اولین اثر حضرت باب بعد از اظهار امرشون هست. در همون سورة العلماء یک جا در توصیف خود حضرت باب از تعبیر ذکر استفاده می کنند و به این مضمون بیان فرمودند که ای گروه علما، از این روز به بعد در آراء خود از پروردگار پروا داشته باشید، چرا که به حق این ذکر است که همکنون از سوی ما در میان شما حاکم و شهید است. ببینید هدف نهایی و تلاش حضرت باب اون بود که یک تغییر اساسی در ساختار جامعه پدید بیاد، اینکه خود مردم خودشون رو به عنوان آینه های پروردگار ببینند و وقوف و باور به این که اتصال با حقایق الهی فقط محدود به طبقه روحانیت و علما نیست. برای پدید اومدن همچو باوری این نیاز بود که از یک سو جهانبینی نوینی ارائه بدن که طبق اون قدرت مشروعیت بخشی از علما سلب شده باشه و دوم همین که در همون جهانبینی مردمان خود شایستگی یافته باشن که بدون وساطت علما با حقیقت ارتباط حاصل کنه. شما این هر دو رو در همون آثار اولیه حضرت باب میبینید. در مورد دومین نکته بسیاری از توقیات حضرت باب بخش آغازینشون تأکید بر همین معنی هست که پروردگار در همه هستی جلوه‌گر هست و اینکه اگر آدمیان در وجود خود تأمل میکردن اونگاه عالی ترین معانی را از همون جلوه پروردگار در خیشتن جلوه‌گر می‌دیدند. و اما در خصوص هدف اول، چه ایشون ادعای بابیت حضرت موعود را می‌کردند، چه ادعای اینکه خود حضرت موعود هستند و چه این ادعا که دارای رتبه پیامبری هستند، در همه این حالات نتیجه اون بود که قدرت مشروعیت بخشی از طبقه روحانیت و علما سلب بشه. همین فرصت منحصر به فردی رو پدید آورده بود که در این حال که آگاهی و معرفت جامعه رو رشد می دادن بتونن در ابراز مقامات خودشون با مردمان قدری مدارا بکنند. در مجلد سوم تاریخ ظهور الحق صورت گفتگوی ثبت شده بین جناب انیس و فرد دیگری در خصوص همین مقامات حضرت باب در سالهای آغازین ظهور ایشون. این انیس که نام بردم همون انیس زنوزی هست که همراه حضرت باب بر سر دار تیرباران شد و پیکرش تا به ابد با پیکر حضرت محبوب آمیخته شد. در اونجا این شخص از انیس جویا میشه که سید باب در سال چهارم یا پنجم از ظهور مقام واقعی خودش رو بیان کرد. در این صورت سود و ثمر تمام اون سالهای اول چه هست؟ بگذارید من یک بخشی از پاسخ انیس زنوزی رو با اندکی تصرف عیناً بخونم که در خصوص اون چند سال ابتدای ظهور حضرت باب بیان میکنه. آن حضرت به نوع حکمت مذکوره به نفس دعوی و اظهار آیات مردم را ترقیات فوق العاده دادند، چه که قبل از آن زمان افکار و اذکار عامه حصر در مسائل و رسائل فقها و راجع به نجاست و طهارت و کیفیت آداب تطهیر و تنجیس و تکفیر و شکیات در رکعات و امثالها بود و آن امور تغییر یافته، افکار مؤمنین حصر در دلائل توحید و شواهد نبوت و شرح و بست معارف روحیه دینیه و فهم آیات و کلمات مقدسه الهیه گردید. اساره سخن انیس این هست که حضرت باب توجه جامعه جدید و افراد متأثر از اون رو معطوف کردند به مسائل اساسیه‌ای که به کلی متفاوت بود با جو حاکم بر محافل دینی اون زمان که از سر تا به آخر بحث‌های جزئی فقهی بود. به گفته انیس زنوزی تلاش حضرت باب در سالهای اول ظهور حتی زمانی که مقامات عالیه خودشون رو ابراز نکرده بودند اون بود که توجه جامعه را از این فروعات فقهی به سوی جوهر و حقیقت دین و تعالیم اساسی اون معطوف بکنه. شخصی اگه با آثار حضرت باب آشنا بشه و سری به آثار اولیه ایشون مثل صحیفه عدلیه و یا نوشتجات دوران اصفهان بزنه، این بینشی که انیس زنوزی سعی داشت منتقل بکنه رو با همه وجود لمس خواهد کرد. حتی همین رویه در کتاب بزرگ ایشون یعنی بیان فارسی هم مشهود هست. در همون جا هم حکمی اگر صادر میکنن اینطور نیست که فقط بسنده بکنن به همون صدور حکم جدید، بلکه در یک دو صفحه مفصل بینش عمیقی به دست میدن تا تغییر ژرفی پدید بیارن در نگاه آدمیانی که با اون متن مواجه هستند. بگذارید همین دو هدف حضرت باب که بیان کردم رو در کتاب ایقان نگاهی بندازیم و سخن رو به پایان ببریم. در خصوص دومی، یعنی اینکه مردم باید به جلوه پروردگار در خودشون توجه بکنن و بنابراین به چشم و گوش خود ببینن و بشنون و نه با چشم و گوش علما، بیانات زیادی در کتاب ایقان هست که فکر میکنم یک گفتار جداگانه رو بطلبه، اما بگذارید اینجا دست کم از یک بخش یاد بکنم. یکی از علما کتابی نوشته بود به نام ارشاد العوام. حضرت بهاءالله در کتابیگان به اون اشاره میکنن و بیان میکنن که از اسم این کتاب بوی کبر و غرور به مشام میرسه، گویی که صاحب اثر مردم رو عوام و خود رو عالم فرض کرده. و بعد بیانی نقل میکنن که در اصل صفاتی مثل قدرت و عزت و علم برای پروردگار با وجود عموم مردمان هست که معنا و تمامیت پیدا میکنه. نقد ایشون این هست که با وجود اینکه مردمان آینه های صفات الهی هستند، چگونه شایسته است که اونها رو عوام به حساب آورد؟ در خصوص هدف دوم من توضیح بدم و بعد با اصل بیان صحبت رو تمام بکنم. دیدگاه علمای شیعه اون بود که در نبود حضرت موعود، از اونجا که دسترس به علم یقینی نیست، می توان به زن تمسک کرد چون راه دیگری در اختیار نیست. حضرت باب در همون صفحات آغازین اولین اثر ظهورشون خطاب به علما فرمودن که به ظهور اون حضرت در به زن بر اونها بسته شده و امروز بایست به اون معانی که در ظهور اون حضرت بیان شده توجه بکنه. با در نظر داشتن همین توضیحات بگذارید بیانی از کتاب ایگان رو نقل بکنم. در کتاب ایگان در خصوص دلایل روگردانی علما از پذیرفتن ظهور جدید اشاره به دو مورد کلی کردن: نبود معرفت و حب ریاست. درباره عدم معرفت به احتمال قوی در گفتار بعدی گفتگویی خواهیم داشت، اما در خصوص حب ریاست بگذارید من بیانی از کتاب ایقان نقل بکنم که منبع الهام بوده در توضیحاتی که در همین صحبت امروزمون بیان شد و همون هم مسکل ختام این گفتار باشه. و آنچه از ایشان مفهوم می شود گویا به علم و باب آن بالفطره رغبتی ندارند و در خیال ظهور آن هم نیستند، زیرا که در ظن و گمان ابوابی برای نان یافتند و در ظهور مظهر علم جز انفاق جان چیزی نیافتند، لذا البته از این گریزانند و به آن متمسک.
رائحه روحانی، رائحه روحانی از صبح صمدانی مرور نمود، سبای صبحگاهی از مدینه سبای لایزانی وزید و اشارتش جان را بشارت تازه بخشید، جان را بشارت تازه بخشید. بساط جدیدی مبسوط نمود بر مقام بی شما، از آن یار بی نشان آمد، آن یار بی نشان، آن یار بی نشان بر شقایق بستان عشق میبخشد. قطره را امواج بحری داده و ذره را تراز خورشیدی عنایت نموده، آن یار بی نشان، آن یار بی نشان.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم. همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاسگزاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.